سلام عرض میکنم. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، امروز در خدمت شما هستم با مطلبی تحت عنوان هنر بازاریابی دیجیتال. شاید کمتر شنیده باشید در این خصوص. امروز قراره یک مطلب، حالا نه خیلی جدید ولی یک مطلب جالبی رو بهتون بگم. قصه از کجا شروع شد؟ بذارید من از اینجا بگم. ما توی عرضم به حضورتون دوره همیه هفتم بازاریابی، در مسیر بازاریابی بین علما اختلاف افتاده بود که کار یک آدمی که تو حوزه دیجیتال مارکتینگ کار میکنه اینه که از تمام ابزارها استفاده بکنه تا بتونه پرسونای مخاطبش رو پیدا بکنه. برای پیدا کردن پرسونای مخاطب آسان ترین راه اینه و این راه نیازی به هنر نداره، فقط شما اگر ابزار رو بلد باشید یک مقدار هزینه خواهید کرد، یک مقدار پول خواهید داد و عرضم به حضورتون که مخاطبین رو جذب خواهید کرد به کانال با UTM ها و گول هایی که توی آنالیتیکس ست خواهید کرد. میتونید بفهمید که کدوم کانال بازاریابی دیجیتال برای شما بیشتر جواب داده و میتونید بیشتر ازش استفاده بکنید. تا اینجای کار همه چی اوکیه، ولی اصل داستان اینه که موارد ابتکاری و موارد بینش یک بازاریاب دیجیتال به نظر من متفاوته. میریم فهرست مطالب رو ببینیم. من نو محمدی هم، خب باید بشناسید. در ابتدا قراره که موتور رو گرم بکنیم تا بیزر مفاهیم اولیه رو بگیم، که این مفاهیم اولیه رو سعی کردم خیلی تکراری و خیلی خسته کننده و حوصله سربر نشه. بعد بیم ذهنیتمون رو تغییر بدیم تحت عنوان که طالب این فکر کردید که مثلا به یه نفر میام میگم تو بیا انتگرال حل کن و توی کلاسی به دو نفر همزمان انتگرال رو یاد میدن و هر جفتشون هم یاد میگیرن، ولی یک نفر خیلی بهتر از نفر دوم میتونه اون انتگرال رو حل بکنه. دلیلش همینه که هنر حل انتگرال رو داره و مدل ذهنی تفکرش با نفر دوم فرق داره. ما قراره که امروز مدل ذهنیمون رو یک کوچولو تغییر بدیم. در نهایت یه سری مثال‌های ایرانی خواهم زد که یه سری هنرها و یه سری بی‌هنری‌ها، که خب سوتی‌هایی که یه سری مجموعه‌ها دادن و اشتباهاتی که کردن یا کارهای درستی که داره انجام میشه، و در نهایت جمع‌بندی می‌کنیم و قراره که یاد بدیم که چی کار بکنیم که یک هنرمند حوزه دیجیتال مارکتینگ بشین. چون زمان شما برای من ارزشمنده، واقعا خیلی این مطلب رو طولانی نخواهم کرد و نهایتا تو 30 تا اسلاید اینها رو به شما خواهم گفت. بریم و شروع کنیم. من یه معذرت خواهی کنم از مدیران سایت هایی که حالا سوتیاشون رو اینجا داریم میگیم، یا از عرضم به حضورتون که مدیران سایت هایی که کارهای مفیدی رو که انجام دادن رو داریم اینجا بررسی میکنیم، چون نمیشد از همشون اجازه گرفت. ما دیگه دلو به دریا زدیم و نمونه ها رو آوردیم. خب بحث دیجیتال مارکتینگ مزایای خیلی زیادی داره به نسبت بازاریابی سنتی. ما خیلی چیزها رو تو دیجیتال مارکتینگ داریم که تو سنتی نداشتیم، ولی من فقط و فقط یک موردش برای من علاقه ایجاد کرده و اون همین که هر چیزی در حوزه بازاریابی دیجیتال قابل سنجشه. شما قبلا بیلبورد میذاشتید، این بیلبورد یخ زده، یخ کاسپیان، یخ نمیزند. همیشه وقتی میبینم میخندم، خب اگه یخ نزند قرار چی کار بکنه؟ به جز یخ نزدن کار دیگه ای هم مگه قراره بکنه؟ به خاطر همین جالبه و همیشه از این بیلبورد استفاده میکنم وقتی دارم راجع به بازاریابی سنتی یا حالا بیلبورد یا انواع تبلیغات صحبت میکنم. در حوزه بازاریابی دیجیتال برخلاف حالا بیلبورد یا حالا بازاریابی قدیمی که حالت برادکست داشتن، ما دقیقا میتونیم بسنجیم که کدوم یکی از ابزارهامون چقدر بازدهی داشته، چقدر ایمپرشن داشتیم، چقدر کلیک داشته، چقدر ازش خرید اتفاق افتاده و و و، که اینها رو من فکر میکنم هم توی آموزش UTM که آقای طالبی توی آپارات گذاشتن و آموزش بسیار کامل و ساده یه به نظر من راحت میشه فهمید که دقیقا این UTM چی هستش. عرضم به حضورتون که UTM و بحث گل توی آنالیتیکس، یعنی فکر میکنم یه سرچ ساده بکنید آموزش گوگل آنالیتیکس هست و تعریف کردن گل های مختلف حالا با مرج کردنش با UTM و این داستان ها شما میتونید بسنجید کدوم یکی از ابزارهایی که دارید استفاده میکنید جواب داده. خب یک بازاریاب دیجیتال برای بازاریابی از ابزارهای زیادی استفاده میکنه. مثلا ابزارهای یکی از ابزارهاش وبسایته. حالا ما میگیم شالوده اصلی بازاریابی دیجیتال، حالا من خودم به شخصه میگم وبسایته و همه این سنگ بنا باید روی وبسایت چیده بشه. شبکه اجتماعی، تبلیغات کلیکی، سیستم های ECRM، نمیدونم گوگل ادورد، ایمیل مارکتینگ و و و و و، که همه اینها رو بازدهیش رو قابل سنجشه. یعنی ما میتونیم ببینیم که مثلا اگر تو حوزه ایمیل مارکتینگ ایمیلی ارسال کردیم چند درصد باز شده، چند درصد کلیک شده، و لینکی که توی اون ایمیل میذاریم میتونیم با UTM ترک بکنیم و ببینیم چند درصدش منجر به خرید شده، و اگر داریم اشتباه میزنیم دیگه ادامه ندیم. همونطور که خود من توی یکی از کمپینای ایمیل مارکتینگ هم استوپش کردم، دیدم واقعا هزینه علکی داریم میدیم و هیچ نتیجه‌ای نمیبینیم برای یکی از پروژه هام. تا اینجای کار میشه علم بازاریابی دیجیتال، یعنی چیزی که همه جا امروز دارن آموزش میدن، که دقت کرده باشید برید تو سایت ایونت آموزش های زیادی هستش، آموزش نمیدونم قهرمانان، نمیدونم تبلیغات، استفاده از گوگل ادز، یعنی شما برید سرچ کنید آموزش گوگل ادز ببینید چند هزار تا آموزش گوگل ادز وجود داره، برید سرچ کنید مثلا ایمیل مارکتینگ، نمیدونم از ستارگان و سلاطین و نمیدونم بمب های ایمیل مارکتینگ بگیر تا حالا لول های پایین تر که با اسمشون فکر میکنم لول بالاتر باشن. عرضم به حضورتون که بحث آموزش استفاده از شبکه‌های اجتماعی هست، تبلیغات کلیکی هست، اینا زیادن، اینا رو همه بازاریاب‌های دیجیتال باید یک نوکی زده باشن، یعنی باید بلد باشن یا حداقل بدونن که اینها چه جوری کار میکنند و چه فیدبک‌هایی میشه ازشون گرفت و چه دردهایی رو حداقل از ما درمان خواهند کرد، و خب به موقعش وقتی می‌خوایم استفاده بکنیم اون دردها رو درمان بکنیم میایم و عرضم به حضورتون استفادهشون رو حالا یا یاد میگیریم یا برون سپاری میکنیم، کار خاصی نیستش. عملا همه اینها رو لازم نیست همه یاد بگیرن و فقط لازمه بدونند که هر کدوم از اینها چی کار میکنه و یه دید سیستمی داشته باشن، یه دید کلی داشته باشن که بتونن پازل سناریو دیجیتال مارکتینگ حالا اون بیزینس رو بچینن. یک بازاریاب دیجیتال حرفه‌ای کلی ابزارهای دیجیتال را میشناسد، من نمیگم حرفه‌ایه توی همشون، میشناسد و کار کردن با اونها رو بلده، حالا تا حد خیلی متوسط هم جواب میده. من تا یکی دو تا پارسال تمام پروژه های ادوردم رو برون سپاری میکردم، حالا بعد از یه مدتی دیدم هزینه هاش می صرفه که خودمون انجام بدیم، اصلا فرصتشو نداشتیم که خودمون انجام بدیم. امسال یعنی توی 3-4 ماه گذشته همه رو خودمون داریم انجام میدیم. عرضم به حضورتون که بریم سراغ اصل داستان و اون هم بحث هنر بازاریابی دیجیتاله. چیزی که خود من بهش رسیدم اینه که علاوه بر داشتن علم بازاریابی، یک بازاریاب حرفه‌ای باید هنر بازاریابی دیجیتال رو هم داشته باشه. این هنر شامل هنر شناسایی مخاطبه. ببین شناسایی مخاطب، من توی اسلاید بعدی حالا یکی دو تا اسلاید بعدی گفتم که برای در آوردن پرسونای مخاطب چه سوالاتی رو باید مطرح بکنیم، چی کار باید بکنیم و این مخاطبمون رو عرضم به حضورتون که دستبندی بکنیم، بگیم مثلا تو این حوزه این مخاطبین رو دارم و پرسوناش میشه مثلا هوشنگ، توی اون حوزه این مخاطبین رو دارم و پرسوناش میشه حالا مثلا لیلا. و روانشناسی اون پرسونا رو هم من باید تا یه حدودی بلد باشم. این هیچ ربطی به بازاریابی دیجیتالی نداره، یعنی من باید در حوزه روانشناسی هم دستی بر آتش داشته باشم. هنر شناخت رقبا هست که یه سری ابزارها به ما یاد میده که رقیبمون رو آنالیز کنیم تا ببینیم این رقیب ما چی کار است، چی تو چنته داره و چقدر بودجه داره. و مهمترین داستان توی بحث هنر اینه که ببینیم رقیبمون چطوری فکر میکنه. یعنی وقتی من به عنوان یک بازاریاب دیجیتال یک عرضم به حضورتون تبلیغی رو میبینم یا یک کمپینی رو میبینم، باید با بقیه دید من فرق بکنه و روی این صحبت خواهم کرد با شما. و در نهایت شناسایی نیازهای بازار هستش که یک بازاریاب حرفه‌ای باید بازار رو بشناسه. این بازار شامل بازار مالی هم میشود، یعنی بازاریاب حرفه‌ای که نتونه نمودار روند عرضم به حضورتون که جا براتینا رو خواهم گفت بهتون، بازاریاب دیجیتالی که نتونه نمودار دلار رو تحلیل بکنه، یعنی با این کندل استیک ها آشنا نباشه، پیش بینی قیمت دلار، پیش بینی وضعیت بازار، پیش بینی وضعیت معیشت مردم رو نتونه بکنه، به نظر من یک بازاریاب حرفه‌ای نیست. پس یک بازاریاب حرفه‌ای که هنرمنده باید یک دستی بر آتش در حوزه‌های مالی داشته باشه و حداقلش اینه که بدون تحلیل یعنی چی. و در نهایت هنر حضور درست در رسانه درست. ببین من همیشه گفتم این که با چه وزنی در چه عرضم به حضورتون رسانه ای حضور داشته باشیم خیلی مهمه. یعنی مثلا یک نفر میاد میگه آقا من تمام قدرتم رو گذاشتم روی سئو. به نظر من کسب و کاری که 100% روی سئو اتکا داره به سئو محکوم به شکست، یعنی بالاخره یه روزی به مشکل میخوره. چون گوگل دیگه یه وقتایی دیدیم دیوونه بازیاشو، ما مثلا دو سه هفته پیش یه کارایی از گوگل من دیدم که خودم مثلا باورم نمیشه، چیزای عجیب غریب هنوزم داریم تو گوگل میبینیم و اتفاقاتی که داره میفته. به خاطر همین ما حد اکثر به نظر من البته 20% نهایت عرضم به حضورتون که 20% و حد اکثر 20% به نظر من باید روی سئو اتکا کرد و کسب و کاری که داریم راه اندازی میکنیم حد اکثر 20% باید درآمدش از ابزارهای سئو باشه و متکی به سئو باشه. خب این هم ابزار دیجیتال مارکتینگ داریم و درسته یه سریشون پولی هن، ولی بیزینسی که داریم کار میکنیم میشود از اون ابزارهای پولی هم به درستی استفاده کرد و نتیجه گرفت. در خصوص پرسونای مخاطب که غلط املایی هم داره پرسونا پرسونای مخاطب صحبت کردم، ما 4 تا سوال کلیدی، اینا هیچ رفرنسی نداره ها، اینا تجربیات خود بنده هستش. 4 تا سوال کلیدی رو باید مطرح کنیم تا پرسونای مخاطبمون رو بشناسیم. مثلا باید بگیم آقا دغدغه اصلی مخاطب من چیه. مثلا در واقع اصلی مخاطب اینه وبمستر سلام اینه که مثلا درآمدشون بیشتر بشه، حالا با سئو یا با هر چیزی اینا بتونن بیشتر بفروشن و بیشتر در بازار حضور داشته باشن. چندان استراتژی نفوذ در بازار رو مثال پیش گرفتن و برای نفوذ در بازار بیشتر باید دیده بشن، برای اینکه بیشتر دیده بشن از چه ابزاری استفاده بکنن و این میشه دغدغه اصلی مخاطبین ما. یا بحث ترجیحات حوزه تکنولوژی، باید ببینیم که مخاطبین ما بیشتر مثلا با موبایل کار میکنند یا آیا همشون یه گجت هوشمندی دارند. الان مثلا در فکر میکنم دوره همی های دیجیتال مارکتینگ وقتی برید خیلی ها ساعت هوشمند دارن. خب این رو میشه روش مانور داد، یعنی ما باید روی این کار بکنیم که آیا مخاطبین من ساعت هوشمند دارن که من بیام یه اپی بدم که روی ساعت هوشمند هم کار بکند یا نه، یا مثلا آیا اینا آیفون بیشتر دارند یا اندروید گوشی آی او اس بیشتر دارند یا اندروید و خیلی چیزای دیگه. و بحث مورد بعدی چگونه میتوانیم الگوی رفتاری رو بذارید بگم. الگوی رفتاری هم داستان اینه که مثلا من خودم آدم خیلی ریسک پذیری هستم، یعنی پورتفوی بورسی من رو نگاه کنید، اونایی که این کار هستن میگن بابا تو دیگه که از این چیه رفتی خیلی، یا یهو خیلی زیاد میشه یا یهو خیلی کم میشه. من به کم قانع نیستم اینجا، یعنی هیچ وقت با 5% ها و 10% ها سود راضی نشدم. خب باید ببینید الگوی رفتاری کاربران شما چه جوریه. مثلا من خودم به راحتی اعتماد نمی کنم، یعنی خیلی سخت اعتماد میکنم. آیا کاربران شما به راحتی اعتماد میکنند؟ اگر کاربران شما آدم های خیلی معمولی هستند و به راحتی اعتماد میکنن، مثل مخاطبین ایکس و ایگرگی که یکی دو بار من مطرح کردم و مورد اعتراض دوستان قرار گرفت، خب خیلی راحت تر میتونید از اینا به اینو بفروشید و با اینو کار بکنید. ولی اگر به راحتی اعتماد نمیکنن، شما باید خیلی وقت بذارید. یعنی عرضم به حضورتون در حوزه فروش حالا محصولی که فکر مخاطبین راجبش غلط شده، برگردوندن فکر مخاطبین نیازمند یک هنریه که من توی کتاب بازاریابی عصبی دیجیتال دیدم اون هنر رو و از اون استفاده کردم و الان خب شروع کردیم برای فروش و خیلی هم خوب داریم جواب میگیریم. و در نهایت این که سوال آخر این که چجوری میتونم به او کمک کنیم، یعنی ما چجوری میتونیم به مخاطبینمون کمک کنیم. مثلا مخاطبین من عاشق آموزش رایگان هستن، همین وبینار رایگانی که داریم برگزار میکنیم باعث میشه که یک سری بانک ایمیل جمع‌آوری بکنم، که این اشاره غیر مستقیم به طالبی داره میشه، حالا الان خدمتتون میگم جناب برتری. عرضم به حضورتون که یک وبینار رایگان، یک هدیه رایگانی رو باید بدیم اون چیزی که علاقه دارن مخاطبین. شاید مثلا شما اگر در حوزه جواهرات لاکچری وارد بشوید، دادن هدیه رایگان اصلا دافعه به وجود بیاره. به خاطر همین حتما این رو باید شناسایی بکنید و روش سرمایه گذاری بکنید. داستان اصلی پرسونای مخاطب اینه که در جوابای براتی، داستان اصلی پرسونای مخاطب اینه که شما به عنوان یک کسب و کار هیچگاه یک پرسونای مخاطب نخواهید، یعنی اینجوری که یک نفری بیاد بشه مثلا چند دونم حسین نامی بشه مثلا مخاطب شما و این الگوی رفتاری ثابتی داشته باشه و این داستان. ما برای پرسوناهای مخاطبمون کلاسیفای، یعنی میایم دسته‌بندی میکنیم اینها رو و برای هر کدومشون یه کمپینی میبندیم. اگر جایی رفتید یا اگر خواستید یه دونه کمپین ببندید برای یک جامعه خیلی خاص، به نظر من دارید اشتباه میزنید و باید حتما این رو محدود بکنید. بگید مثلا یک دسته‌بندی از مخاطبین من، عرضم به حضورتون که حالا این مطلب رو بعدم میخونم، یک دسته‌بندی از مخاطبین من عاشق فوتبال هستند و دسته‌بندی دیگرش اصلا فوتبال دوست ندارند، برای فوتبالی ها باید کمپین فوتبالی ببندم و برای کسایی که در حوزه مثلا چه میدونم سریال علاقه دارند و بیشتر پیگیر سریال ها هستند یا اصلا آشپزی میکنند، باید یک کمپین دیگه‌ای ببندم. به خاطر همین دسته‌بندی پرسوناها حتما باید اتفاق بیفته، برای هر کدومشون ما کمپین متفاوت رو ببندیم. یه سری کمپین ها هم مناسبتی خواهند بود، مثلا شما برای مبعث، مثال برای مبعث یه سری کمپین میخواید ببندید، خب کسی که براش اصلا مهم نیست، یعنی من خودم مثلا روز مبعث با یه روز دیگه برام هیچ فرقی نداره، فقط چون تعطیله میشینم بیشتر کار میکنم، عملا بیشتر پای کامپیوترم. به خاطر همین خب کارهای عقب افتادم و قطعا به خاطر همین باید اینها رو دسته‌بندی بکنیم و برای هر کمپینی پرسوناش رو پیدا بکنیم و بتونیم درست به هدف بزنیم. این درست به هدف زدن جمله من رو یاد مثالی آورد که اول این اسلاید ها باید میگفتم ولی هنوز هم دیر نشده خدمتون عرض میکنم. کار بازاریاب دیجیتال، بارها گفتم شاید شنیده باشید، کار بازاریاب دیجیتال این هستش که دقیقاً یک نفر قراره یک تیری رو شلیک بکنه و به سمت سیبل، حالا این تیره رو تیرکمون رو میکشه، تیر رو ول میده و میره به سمت سیبل. اگر بازاریاب دیجیتال و مشاور دیجیتال مارکتینگ وجود نداشته باشه، از هر 10 تیر ممکنه یکیش به هدف بخوره. هرچی مشاور دیجیتال مارکتینگ و بازاریاب دیجیتال حرفه‌ای باشد، یک لوله‌ای قرار میده اینجا و قطر این لوله کوتاه‌تر، کوچیک‌تر خواهد شد. هرچی قطر بزرگتر باشه، دانش کمتر باشه، قطر بزرگتر خواهد شد و تیر ممکنه به جاهای خطاتری بخوره. ولی هرچی این لوله کوچیک‌تر باشه، میرسه به یک جایی که صاف تیره از داخل این لوله میره و میخوره به مرکز اون سیب. به خاطر همینه که میگم باید هنر رو داشته باشیم و تا بتونیم با هزینه کمتر حداقل به هدف بزنیم. بریم سراغ اسلاید بعدی. داستان هنر شناخت رقبا. ببینید، من نمیدونم چقدر راجع به رقباتون تحقیق میکنید. آیا رفتید بحث SEO که خب متفاوته، شما میرید Ahrefs رو باز میکنید، لینک هایی که ساخته رو میبینید، کارهایی که داره انجام میده، کیورد هایی که بیشترین ورودی رو ازش داره میبینید و روی اونها سرمایه گذاری میکنید، شما هم به اون میرسید و با فکر میکنم یک ماتریکس استابلیوتی متفاوت، البته شبیه استابلیوتی، میاد میگید آقا این کیورد ها رو رقیب داره، من هم دارم، بیشترین ورودی رو اون داره، روش کار میکنم تا من به اونجا برسم. یا نه، میاد میگید این کیورد ها رو ترافیک خوبی دارن ولی رقیب روش کار نکرده، من روی اونها کار بکنم، یا اینها رو هر دو داریم و بیایم قوی تر بشم من. یا اگر من بالاترم که خب هیچی دیگه، اوکی، بالاتر نگهش دارم. این بخشی از داستانه. ولی کدوم شما رفتید تو الکسا مثلا آپ استریم سایت های یک وبسایتی رو نگاه بکنید ببینید بیشترین ترافیک ورودی این سایت از کجاست؟ درست آپ استریم سایت ها همیشه بیشترین ترافیک ورودی رو نمیدن، یعنی یه وقت میبینی آپ استریم سایت یک سایتی سایت رقیبشه. جان براتی شما کارتون خیلی درسته، همینه، بهترین روش همینه. مثلا توی عرضم به حضورتون که الکسا شما برید ببینید آپ استریم سایت مثلا سایت ایکس مثلا سایت رقیب بشه، خب معلومه که تو گوگل طرف سرچ کرده سایت رقیب رو دیده، بعد اومده سایت ایشون رو دیده، میشه آپ استریم سایت. تو گوگل سایت رقیب بالاتر از شما باشه، تو آپ استریم سایت ها خواهد اومد. ولی آیا مثلا رفتید دیدید که مثلا از یک تانت مثلا، حالا چه میدونم، از سایت من مالکی رقبا رو دیدم، از سایت coca.ir ورودی داشت، رفتم نگاه کردم دیدم تو کمپین های یک تانت هست، ما هم رفتیم همونجا تبلیغ کردیم، حالا پول بود توی اون بیزینس. ولی اگر پول کم باشه روشش باز این نیست که خب خواهم گفت بهتون. جناب آسمانی بسیار عالیه، خب خیلی هم شاید استفاده کرده باشن. من در حقیقت دارم میگم رقبا رو باید شناخت و پشت صحنه کمپین هاشون رو دید. مورد بعدی هنر شناسایی نیازهای بازاره. باید بگیم آقا امروز نیاز بازار چیه؟ آیا امروز نیاز بازار، من عکسایی که گذاشتم قرار بود دونه دونه بیان، وقتی تو صف سامسونگ وای میستن تا جدیدترین گوشی سامسونگ رو بخرن، این یک نیازیه بر بازار به نظر من. یا تو صف مرغ یا تو صف دلار وای میستن، این میشه نیاز. کی موافقه؟ کسی که رفته مثلا سایت یه اپلیکیشنی زده مثلا برای پیدا کردن مرغ دولتی، حالا ایده ای بود، یا مثلا یکی رفته یه کانالی زده برای ارزان به حضورتون که قیمت دلار، یعنی قیمت لحظه دلار، برید نگاه کنید ببینید چقدر این کانال ها مخاطب دارند امروز و چقدر آره نظریاب هم خوب بود، چقدر دارن پول در میارن و همین داستان نظریاب. مثال البته شما اگر به صحبت فکر میکنم هنری فورد بود، گفته بود که تمام دارایی من رو اگر بگیرند میگردم فیلدی رو پیدا میکنم که مردم احتیاج دارم بهش، وارد اون میشم، تو گذاش سرمایه گذاری میکنم و سال دیگه همین موقع عرضم به حضورتون که به این نتیجه خواهم رسید و به درآمد قبلی و به ثروت قبلیم خواهم رسید. هرم مازلو رو هم میشه تو این تصویر دید. بله. مورد بعدی هنر حضور درست در رسانه ها. حرف حساب امروز ما جان براتی، بحث من برگردم روی اسلاید قبلی، سوال شما جالبه. ببینید، به راحتی نمیشه اطلاعات به دست آورد تو مباحث کوچیک‌تر، مثلا دلار خیلی ها میتونن کن، اما چیزای دیگه نه. راست میگید شما. ببینید، من یادم فکر میکنم سال 82 بود، من 82 اولین سالی بود که اومده بودم تهران. قبل از 82 من هر کدوم از دوستام که میومدن تهران میگفتم دارید میایید زنجان، شهر ما، دهات ما، برای من چیز بیارید، نیازمندی های همشهری، حتی تاریخ گذشته رو بیارید. می نشستم مثلا یه دو ساعت سه ساعت نیازمندی های همشهری رو ورق می زدم و تک تک آگهی ها رو نگاه می کردم. اون موقع تو جیب ما پشه ها مثلا پشتک می زدن شیپیشا، ولی می رفتم مثلا ملک مثلا 1 میلیارد تومانی رو توی مثلا الهیه نگاه می کردم. خیلی ها می گفتن خب اینو برای چی داری این کار رو می کنی؟ بازاریاب دیجیتال باید خیلی دید وسیعی تو جامعه داشته باشه. یعنی اگر بازاریاب دیجیتالی دیدید که در حوزه مالی، در حوزه سرمایه گذاری، در حوزه ارزان به حضورتون که تولید، در حوزه ایکس، ایگرگ، زد، وای کار نکرده بود، خیلی نمیتونید بهش اعتماد بکنید. فکر میکنم توی حتی من دست فروشی هم کردم، باید این کارها رو کرد تا یاد بگیرید. من هیچ وقت یادم نمیره توی یه مجموعه بودیم، برگشتن به ما گفتن که شما بیا حوزه مارکتینگ مجموعه ما رو به دست بگیرین. مخاطبینشون خیلی خاص بودن. من یک هفته جلوی در رستوران طبقه بالایی اونجا وایسادم تا مخاطبینشون رو شناسایی بکنم. یعنی به عنوان میتونستم تو رستوران برم بشینم، یعنی صاحب رستوران خیلی دوست بود با ما، ولی بهش گفتم که یک هفته میخوام جلو در رستوران وایسم، آدمهایی که میانی بعد از اورا میرفتم، آدمهایی که میان رو ببینم چه جوری رفت، ببینم چه جوری تولد دارم میگیرن. رستوران خیلی رستوران لاکچری و گرون قیمتی بود. اینا چه جوری پول میدن، چه جوری رفت و آمد، چه جوری میخندن، چه جوری حرف میزنن، موقعی که دارن حرف میزنن موبایل دستشونه، آیا گاردی دارن ندارن، اینا رو همه رو باید میدیدم. و این دیده هاست که یه دیده وسیعی به یک بازاریاب میده و میتونه خیلی راحت بازار رو شناسایی کنه و نیازهای بازار رو پیدا بکنه. بحث هنر حضور درست در رسانه ها رو هم خدمت شما بگم که قرار تو اسلاید های بعدی یه چند تا سوتی از کسب و کارها رو یا چند تا کار درست رو بهتون نشون بدم، ولی هدف اصلی اینه. ببینید، اول اسلاید ها هم گفتم امروز قرار یاد بگیریم چی کار بکنیم که پیشبینی های درست تری داشته باشیم که برای تست ابزارهای دیجیتال مارکتینگ هزینه کمتری بدیم. بعد از مثلا یک ماه تست قطعا به اون نتیجه خواهیم رسید و هممون در حالت بهینه خواهیم بود، ولی تو همون یه ماه هم ما باید کمترین هزینه رو بدیم. به اضافه اینکه خب ترکیب دو تا چیز رو با هم باید یاد بگیریم، دو تا چیز غیر مرتبط رو، این رو هم بهتون خواهم گفت. بریم سراغ سوتی اول سایت دیجیکالا. من رفتم سایت زومیت و بحث مدیا اد، یه سری تبلیغات نیتیو مدیا اد رو نگاه کردم. برام جالب بود، دیدم گفتم کیه تو تبلیغات نیتیو داره مرغ، اون هم با عنوان پخت مثلا چه میدونم انواع غذاها رو با مثلا مرغ تازه یا با گوشت تازه تست بکنید. انتظار دارید مثلا با کی؟ حتی اینا قرار بود بعد هم، یعنی قرار بود این بیاد، انیمیشن داشت، متاسفانه این ساپورت نمیکنه سیستم. قرار بود وقتی رو این کلیک میکنه، حالا پست مربوط به چی بود؟ جعبه گوشی گوشی هواوی پی سی پرو. بعد قرار بود که زیر جعبه گوشی گوشی هواوی عکس مرغ اومده بود و گفته بود پخته مرغ. خب عموما زنای خونه دار خیلی دنبال جعبه گوشی پی سی پرو نیستند که بعد بیان روی این علاقه من بشن که ببینم با مرغ چی میشه پخت که همه بلدن، بعد روش کلیک بکنن که برن تو صفحه دیجیکالا، تازه برسن به صفحه که هیچی توش نیست. یعنی من وقتی کلیک کردم روی این، وارد صفحه شدم که نوشته جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی مواجه نشد. این داستان هم به نظر شما این کمپین اگر دیجیکالا پولدار نبود باعث ورشکستگی این، حالا نمیگم ورشکستگی، امثال این کمپین باعث کاهش سود این بیزینس نمیشد و اینقدر این کاهش سود زیاد خواهد بود گاهی اوقات که باعث میشه اون بیزینس بگیم صرفه اقتصادی دیگه نداره، که این اولین سوتی بود که من از دیجیکالا پیدا کردم. مورد بعدی مورد بحث شناسایی همون پرسونای مخاطب بود و بحث تبلیغ در جای درست بود. ببینید بیمه ماهان اومده یه تبلیغی توی سایت نیمی سایت قرار داده و قطعاً و حتماً در نسخه موبایل این میاد. حالا من توی دسکتاپ چک کردم نبود، حالا شاید توی تایم‌های مختلف توی دسکتاپ هم بیاد. عموماً زنای خونه دار با کامپیوتر نمیشینن کار کنن، یعنی بیشتر موبایل دستشونه، شوهره که میره سر کار یا اونایی که بچه دارن موبایل رو میگیرن دستشون، همه ی دغدغه‌شون بچه‌شونه و دارن با دوستانی که در زمان بارداری تو نیمی سایت آشنا شدن باهاشون گپ میزنن، حرف میزنن و اینا. بعد لابلای صحبت‌ها با همون ادبیات، با همون ادبیات صحبت آدم‌ها توی نیمی سایت، من نمیدونم ادبیاتو دیدید، مثلا میگم مامان فلانی چی شد پس، مثلا یعنی خیلی ادبیات صمیمی وجود داره، با همون ادبیات اومده یک پیشنهادی داده، گفته که دغدغه اینها رو حل کرده. ما توی اون بحث پرسونای مخاطب آخرین مطلبی که گفتیم چی بود؟ گفتیم که قراره چه کمکی بکنم بهش. اومده کمک کنه، میگه آقا من مثل شما هم شانستون رو امتحان کنی، چه کوچیکه این. با این کار یک سال بیمه عمر فرزندم رو پرداخت کردم تا وقتی بزرگ شه 1 میلیارد تومان بگیره. خب ببینید داره پیشنهادی میده که بیاید و عرضم به حضورتون که وارد آینده بچه‌تون رو تضمین بکنید. وقتی ادامه مطلب رو میزنید وارد یک صفحه میشی که کاملا موبایل فرندلیه و یک توضیحی داده و یک دکمه‌ای داره که اطلاعات مادرانی که فرزندانشون، یعنی دغدغه‌شون فرزندانشون هست رو ازشون میگیره. اونایی که برنده شدن تو این کمپین بهشون جایزه رو میده یا نمیده نمیدونم، ولی عملا یک بانک بسیار عالی از مادرانی که دغدغه بیمه عمر برای فرزندان، بیمه حالا آتیه حالا هرچی برای فرزندانشون دارند رو میگیره. خب اصل مطلب همینه دیگه، چی باید بگم؟ خب یه مطلبی رو بگم، شما انتظار نداشته باشید امروز اتفاق خاصی بیفته. امروز قراره که یه چند تا نمونه رو به شما بگم که ذهنتون یه ذره تغییر بکنه و در نهایت بگم ما چیکار بکنیم که بتونیم اون خوبه باشیم. حالا نهایتاً 3-4 تا اسلایده که به ما یاد میده که چیکار کنیم که خوبه باشیم. مورد بعدی داستان اصل بیهنریه وقتی لجبازی. ببین یه کمپین ادورس بین لوله بازکنی ها وجود داره که اگر سرچ کنید لوله بازکنی میبینید توی ادوردش جنگه و تقریبا حدود 1 دلار به ازای هر کلیک دارن پول میدن طبق آخرین آماری که من دارم. و یه مطلبی از تحت عنوان ROI، نمیدونم تا حالا دقت کردید بهش یا نه، این در حوزه بازاریابی دیجیتال میشه چی؟ میشه نرخ، حالا بهش میگن کک، نرخ بازگشت سرمایه‌ای که برای کمپین دیجیتالی قرار میدید تا بتونید باش پول در بیارید. آیا اگر وبسایت شما، حالا این ادورد رو شما گرفتید، اگر وبسایت شما نرخ کانورژن ریتش 2% باشه، خب و کسی از اینجا وارد وبسایت شما بشه و از هر 100 نفری که دارن پول میدن، یعنی شما 1,300,000 تومان مثال بر اساس دلار 13,000 تومان پول میدید و وارد سایت شما میشن 100 نفر، از این 100 نفر 2 نفر اگر از شما خرید بکنن باید 1,301,000 تومان در بیارید که 1,000 تومانی گیرتون بیاد این وسط. اوکی؟ پس این جنگ بی خوده. وقتی همه دارن لجبازی میکنن تو ادورد بالا باشند، عملا دارن اشتباه میکنن و عرضم به حضورتون که به نتیجه نخواهند رسید. اینکه چرا اصرار دارن اینقدر بالا باشن رو من هنوز متوجه نشدم، اگر دوستان میدونن به من هم بگن من هم متوجه بشن. داستان بعد اینه که این ادورد چون تو ایران ما قابلیت محدود کردن لوکیشن رو نداریم، تو کل ایران نمایش داده میشه. آیا ارزان ترین لوله بازکنی تهران، آیا تو میتونی به کل ایران خدمات بدی؟ پس چرا داری این ادورد رو به کل ایران نشون میدی که ریسک کلیک کردن و هزینه های اضافی رو به جون بخری؟ آیا نمیشد با روش بهتری این کار رو کرد؟ بریم سراغ بعدی. داستان پوش نوتیفیکیشن رو همتون دیدید. جان براتی درست میفرمایید، ولی بیشتر بحث بیده، بیشتر بحث شماره گذاشتن و کلیک خوردن نیستش. بحث پوش نوتیفیکیشن ژاکت، بازم اینجا اشتباه تایپی هستش، رو دیدید شاید. ببین تو سایت ژاکت اومده یه پیشنهاد داده، میگه اولین نفری باشید که از پیشنهادات ویژه ژاکت مطلع میشید. کسی که وارد سایت ژاکت میشه وبسایت داره، وبسایت وردپرسی هم داره، افزونه هم استفاده میکنه. ما هممون همیشه دنبال این هستیم که سایتمون یک قابلیت بهتر و جدیدتری داشته باشه و بتونیم خدمات بهتری به مشتریانمون بدیم. این قابلیت ها با افزونه ها و قالب ها ممکنه انجام بشه و قطعا انجام میشه برای سایت وردپرسی. و این اومده پیشنهاد داده، میگه اگر سایت، خب میگه مخاطبین من سایت وردپرسی دارن، عضو کمپین پوش نوتیفیکیشن من بشوند که بتونم بهشون پیشنهاد هام رو وقتی آفری وجود داره بدم، تا تو اون لحظه که کمپین آفر رو دارم میرم سود بیشتری بکنم. و مورد بعدی، من نمیدونم با توروب دوستان کار کردید یا نه. سایت توروب سایت مقایسه قیمته و قراره که به ازای هر کلیک من 120 تومن به توروب پول بدم. یعنی اکثر وبسایت ها اینجوریه. یه سری سایت ها هم که مثلا پول دارن مثل دیجیکالا و مهم نیست براشون، توروب با سیستم افیلیتش داره کار میکنه و من میدونم حدودا 100 میلیون تومان تو ماه داره از افیلیت دیجیکالا فقط در میاره بابت پیشنهادهایی که توی سایتش داره میده. فقط سورت قیمتی داره میکنه. این ایده هم ایده قشنگیه. شما فکر کنید سایتی که توش پفک نمکی داره میفروشه و کسب و کاری که مثلا محصولاتش پوشک، مراقبت از پوست، حالا انواع تنقلات، انواع نوشیدنی، انواع خاروبار، انواع فرآورده‌های پروتئینی و میوه‌های تازه است، این میاد محصولاتش رو میذاره رو توروب، بر فرض اینکه کلیک هم بخوره. مثلا من کی میام قیمت پفک نمکی رو در توروب؟ ببین توروب رباته، من قبول دارم همه اینها رو هم لیست میکنه میاره نشون میده، ولی کسی که میخواد اقلام سوپری بخره دنبال مقایسه قیمت نیست، دنبال جاییه که همه رو یک جا سفارش بده و نوع تبلیغاتش باید متفاوت باشه. توروب قطعا برای این بیزینس جواب نخواهد داد، همونطور که برید ببینید بیزینس های خیلی کمی هستند که توی توروب توی این حوزه فعال هستند. بریم بعدی. یه کانال تلگرامی هست به اسم دی اسلایم. این کانال من خیلی علاقه مندم بهش، نه به خاطر محصولاتی که داره میده، به خاطر نوع ادبیات صحبت کردنش. مخاطبینش دهه 80 ها و دهه 90 ها هستن. جناب لطف علی بقیه صدا رو دارن، فکر میکنم مشکل از سیستم شماست. دهه 80 ها و 90 ها مخاطبین دی اسلایم هستن. مطلبی که توی کانالش گذاشته رو ببینید، نوشته مثلا وای آجی بخونید دیگه، حالا من روم نمیشه با این ادبیات بخونم، ولی ادبیات صحبت کردن مثلا دهه 90 ها شبیه به اینه. عرضم به حضورتون که ادبیات دهه 90 ها شبیه به اینه و خیلی خوب داره با اون ادبیات مخاطبین رو جذب میکنه. خب من یک سایت خارجی رو امروز میخوام معرفی بکنم که من واقعا عاشقشم. یه سایتی هست به اسم vistaprint.com که فکر میکنم بزرگترین سایت پرینت آنلاین، حالا چاپ آنلاین شبیه چاپ آقای خودمون، ولی خب خیلی حرفه‌ای‌تر و توی چند تا کشور فکر میکنم در 12 کشور، یعنی وارد سایتش که میشید زبوناشو میخواید انتخاب کنید، کشوراشو انتخاب کنید، در 12 کشور رو داره. وقتی وارد میشید شما مثلا میخواید کارت ویزیت پیشنهاد خرید بکنید، حالا بحث کراستیل رو دارم خدمتتون میگم، کارت ویزیت رو که انتخاب میکنید شما یه سری اطلاعات از یه فرم خیلی کوچیکی میاد، یه سری اطلاعات ازتون میگیره. وقتی تم کارت ویزیتتون رو انتخاب کردید، از این به بعد توی سایت ویستا پرینت هر جایی برید اسم شما، لوگوی شما و محصول و توضیحات اطلاعاتی که دادید بهش روی تمام محصولاتش اومده. و بهتون پیشنهاد میده. مثلا شما کارت ویزیت پیشنهاد میدید، خب میای چی کار میکنید؟ میای توی کارت ویزیت ازتون میپرسه آدرس سایت شما چیه، شما خالی میذارید میرید مرحله بعد. کارت ویزیتتون که اوکی شد، توی مرحله بعد میاد چیکار میکنه؟ به شما پیشنهاد میده از این هولدرهای کارت ویزیت که کارت ویزیتی که طراحی کردید آنلاین دو دقیقه پیش، توی اون پایه‌های نگهدارنده و کیف‌ها و اینها هست، یعنی شما کارت خودتون رو توی اونها میبینید و علاقه‌مند میشید که یکی از اونها رو بخرید، چون خیلی شیکن. چرا؟ چون قاب خالی نذاشته، توش کارت شما هست. بعد میاد چون وبسایتتون رو خالی گذاشتید، تو مرحله بعد بهتون پیشنهاد وبسایت نمیده. شما یک وبسایتی داشته باشید برای بیزینستون بهتره، اگر وبسایت داشته باشید روی کارتتون هم میاد، مثلا با 20 دلار، مثلا با 50 دلار، 100 دلار میتونید وبسایت داشته باشید. بعد میاد پیشنهاد میده مثلا کلاه با برند با اسم شما، نمیدونم خودکار و و و و، همه اینها رو به شما پیشنهاد میده. وارد سایت شدید 20 دلار خرج کنید، میخواید برید بیرون میبینید 100 دلار خرید کردید. واقعا هنره، یعنی برید وبسایت vistaprint.com رو بگردید ببینید بالا تا پایینش رو، ساعت‌ها توش بچرخید و پشت صحنه این کار رو ببینید، ببینید چقدر قوی دارن کار میکنن، ریکامندیشن های بی‌نظیرشون رو ببینید. مورد بعدی اصل هنره، وقتی پرسونال برندینگ بلدی. ببین آیه طالبی خب برنده، من باش هماهنگ کردم، این رو دارم میگم ها، برنده. توی همایش ها و سمینار ها من دقت کردم، ما توی همایش آخرین دوره همیه، فکر کنم دوره همیه هفتم بود، بحث در مسیر بازاریابی دیجیتال، دیگه واقعا به این یقین رسیدم هر وقت نوبت صحبت کردن آقای طالبی میشه میره بیرون تا دو سه بار صداش کنن تا بیاد تو، یعنی هیچ وقت نیست اونجا که مثلا نوبتش که میشه بره بالا و ما همه همون میریم جلو وای میستیم نوبتمون که میشه بودو بودو میریم بالا و صحبت همون انجام میدیم. این واقعا هنره، یعنی این فقط بحث بازاریابی دیجیتال، ما نباید با دید دیجیتال ببینیم این رو، ما باید با دید این ببینیم که دقیقا دنبال چی هستیم. و فکر میکنم الگوی خوبیه این داستان. بریم بعدی. مورد بعدی اصل هنره، وقتی مخاطبین رو ول نمی کنی. من روز قبل از ساخت اسلاید می دونستم که ژاکت داره چه جوری کار میکنه. رفتم محصول سئو وردپرس یواست پرمیوم رو نگاه کردم و اومدم بیرون از ژاکت. اوکی، امروز یعنی اون روزی که داشتم پاورپوینت رو می ساختم، دوباره وارد سایت شدم، مثلا سایت تصنیف، توی تبلیغات ریتارگتینگ. ببینید چجوری، ببین تبلیغات ریتارگتینگ ما هممون دیدیم، اوکی، ولی آیا اومدیم انقدری ریز ببین رو تک تک محصولاتش ریتارگتینگ کرده؟ یعنی شما یه دونه محصول رو ببینید، فرداش برید توی سایت هایی که کمپینای ریتارگتینگ، کمپینای یک تانت رو اون پایین گذاشتن، کد یک تانت رو قرار دادن تا با کلیک پول در بیارن ارزم حضورتون تبلیغ کنندگان یک تانت در حقیقت. دقیقا همون محصولی که من دیروز دنبالش بودم، همون محصول رو به من نشون داد. نیومد بگه آقا چون تو وارد سایت ژاکت شدی پس وردپرس کاری، پس بهت یه چیزی پیشنهاد میدم رو هوا که اگر کلیک بشه حداقل 1000 تومان داره ازش کم میشه. ولی محصولی رو به من داره معرفی میکنه که دیروز دنبالش بودم، شاید دیروز تا حالا نخرید، حالا 3 روز دیگه اگر برم دیگه این محصول رو به من نشون نمیده، چون عملا بازه زمانی خرید یک مشتری از زمانی که تصمیم میگیره یک محصول رو بگیره از نوع افزونه تا اینکه بخره ماکسیموم یه هفته است دیگه، حد اکثر یه هفته است. من فکر نمی‌کنم این کمپینه برای 3 روز آینده برای من فعال باشه حداقل. و داستان اینه که درست عرضم به حضورتون که درست بستن کمپین ریتارگتینگ خودش هنره. این که من میدونم ریتارگتینگ جواب میده خوبه، این که میدونم چه سایت هایی مثلا خود گوگل ادورد هم داره ریتارگتینگ کار میکنه خوبه، اینا رو میدونم، ولی آیا تا هدفگیری ریتارگتینگ من درست بوده؟ آیا اومدم رو تک تک درست و زمان بره واقعا روی تک تک محصولات سایتی که 1000 تا محصول داره ریتارگتینگ کار کردن؟ سخته. و ولی آیا اومدم این کار رو بکنم با UTM ها؟ آیا اومدم این داستان برای من اتفاق بیفته؟ اگر کردم که خب خدا رو شکر و موفق خواهم بود. اگر نکردم پول کمپین ریتارگتینگ من عملا به دور ریخته شده. همونطور که من به تازگی دنبال تعویض ماشین خودم هستم، میخوام عوضش کنم و همش تو دیوار دارم ماشین نگاه میکنم، ولی من نمیدونم ساندرو رو چرا داره به من نشون میده. یعنی من دنبال ماشین این مدلی نبودم. خب بریم سراغ اسلاید 22. خب مورد بعدی بحث هنرمندی و وقتی به میکروکوپی ها اهمیت میدی هست. دی اسلایم بود جناب براتی. دی اسلایم بود الان براتون نوشتم. خب ببین توی باکس سرچ خیلی راحت میشه نوشت که جستجو، تو خیلی از سایت ها هم همینه، کسی هم اهمیت نمیده. ما تو دوره همیه شیشم یاد گرفتیم که به میکروکوپی ها اهمیت بدیم و توی سایتی که در حوزه لاغری داره محصول میفروشه توی باکس سرچش نوشته میخوای چند روزه لاغر بشی. خب خیلی راحت میتونست بنویسه جستجو، ولی خیلی مهمه که با کاربرات ارتباط برقرار بکنی و کاربرات بر اساس همون اصولی که توی هنر بازاریابی، توی ارزم بزرگتون کتاب بازاریابی عصبی دیجیتال هست که توی یه بخشیش میگه که وقتی با یک نفر دوست میشی دوست داره که جبران کنه یه جوری برات، حالا این پایه دوستی رو ما اینجوری چیدیم تو این سایت. خب برسیم به بحث اصلی که حالا ما چجوری هنرمند بشیم. من یک مطلبی رو قبلا ویدیوش رو هم تو کانالم گذاشتم، توی آپارات هم هستش، گذاشته بودم تحت عنوان دی ان ای نوآور، که آیا همه نوآور هستند یا یک سری ها اصلا دی ان ای نوآور رو دارن و بقیه باید بیخیال نوآوری بشوند، یا میشود اصلا نوآوری رو یاد گرفت یا نه. در حوزه هنر هم از این مطالب زیاده، یعنی همه میگن که آقا میشه هنرمند بشیم، آیا اونی که هنرمنده هنر تو خونش بوده از اول و من که هنر تو خونم نبوده ول کنم؟ اینجوری نیستش. ما باید حتما یاد بازاریابی عصبی دیجیتال، جناب براتی اسدالله دیجیتال نیست، یه سرچ کنید بازاریابی عصبی دیجیتال کتابش میاد. عرضم به حضورتون که قرار یاد بگیریم که چجوری هنرمند بشیم در حوزه بازاریابی دیجیتال. 4 تا گام رو باید بریم جلو تا بتونیم هنر بازاریابی دیجیتال رو در خودمون پرورش بدیم. مورد اول شناخت ابزاره، یعنی باید همه ی ابزار رو بشناسیم که من تو اسلاید قبلی گفتم خدمت شما، بدونیم که چه چیزهایی میتونیم استفاده بکنیم. گاهی اوقات یک سری ابزار تو ذهن من میاد، میگم باید یه همچین ابزاری باشه که یه همچین کاری رو برای من بکنه، میگردم ابزارشو پیدا میکنم، ولی عموما همه اینها رو میشناسیم ما. بحث شناخت مخاطبه که توضیح دادم خدمتتون، بحث دید متفاوته که خواهم گفت و در نهایت ترکیب بی ربط هاست که اون رو هم باز خواهم گفت. این ترکیب بی ربط ها خیلی شبیه مطلبی که در بحث دی ان ای نوآور گفته بودم قبلا. اینقدر قشنگ لود میشد این سیستم ارزم به حضورتون که وبینار اجازه پخش انیمیشن ها رو نمیده. در حوزه بازاریابی دیجیتال ابزارهای زیادی داریم، بخشش رو من آوردم، مثلا وب داریم، وبسایت داریم، وبلاگ داریم و میکرو بلاگ داریم، حتی میکرو سایت داریم و خیلی ابزارهای دیگه در حوزه وبسایت. حالا میشه گفت فایل وبینار رو هم بله میدیم دانلود کنیم. بحث بعدی بحث سوشال هاست که خب توییتر، لینکدین، اینستاگرام، تلگرام و و و و و برید جلو. حالا خیلی میگن تلگرام سوشال نیست، ولی خیلی ما مطلب خشخاش نمیذاریم. عرضم به حضورتون موبایل اپ هاست، مثلا میگم آقا اندروید، آیفون، پی دبلیو ای، همین هر کدوم از این کلمات رو نمیدونید یه سرچ بکنید متوجه میشید چیه. بحث ای سی آر ام که فکر کنم خانم راسار اینجا صحبت کردن در خصوصش توی یکی از این وبینارها، بحث توزیع ای سی آر ام، بحث اتوماسیون ای سی آر ام که فروش و پیگیری فروش و پیشنهاد خاص و و سیستم هوشمند و سبد خریدهای رها شده، پروفایل مشتری و این داستان ها، و در نهایت تبلیغات کلیکی و خیلی زیاده ها، حالا چیزایی که من اینجا آوردم، تبلیغات کلیکی مثل که تبلیغات نیتیو و ریتارگتینگ و بنری و و و که اینها رو باید بشناسیم بدونیم که هر کدومشون چی کار میکنن. پس ذهنمون همه اینها رو داریم، مخاطبمون رو هم شناختیم، میگیم حالا با کدوم ابزار بزنم. یعنی شما با تفنگ بادی نمیتونید گراز شکار کنید هیچ وقت، باید تفنگ مخصوصش رو پیدا بکنید. حالا با ابزار مخصوصش باید مخاطبتون رو بزنید و این نسخه هر مخاطب و هر پرسونا متفاوت خواهد بود. خب مجدداً هنر شناسای مخاطب رو اسلاید شما اینجا آوردم که باز تأکید بشود که مخاطب رو چجوری اول بشناسید که گفتم قبلا. و مورد بعدی که راجعش صحبت خواهم کرد بحث دید متفاوته. قرار است که ما یک جور دیگه ببینیم. ما آدم‌های معمولی نیستیم. ما در حوزه بازاریابی دیجیتال داریم فعالیت می‌کنیم و باید دیدمون به تبلیغات و به کمپین‌های دیگران خیلی عمیق‌تر باشه. من در حوزه مدیریت دانش هم فعالیت می‌کنم. پیروز رو داشتم با یک متخصصی صحبت می‌کردم و بهش گفتم چی شد که اسماعیل نور محمدی، مثال حالا اسم متخصص رو نمیخوام بگم، شد اسماعیل نور محمدی 65 سالش بود و هنوز داشتن احترام خیلی خاصی داشت و همه داشتن شاگردیش رو میکردن. گفتم چی شد که تو این شدی؟ گفت من تایمای خالیم رو میرفتم و کارهایی میکردم که دوست دارم، اصلا به سودش فکر نمیکردم. حالا ما باید یک مقدار متفاوت ببینیم، ما کارهای که دوست داریم، کارهایی که در حوزه دیجیتال مارکتینگ هست رو یه مقدار متفاوت ببینیم. مثلا حالا من تو دید متفاوت نوشتم چشم ها رو باید شد جور دیگر باید دید، که خب شعرم بلدم. دیدن پشت صحنه کمپین ها، من یک بار در کانالم قرار دادم که نوشته بزرگترین شهر فرش 5 دقیقه بعد از آزادی. خب هر کی اینو میدید میگفت خب 5 دقیقه بعد از آزادی شهر فرش اومده نزدیکتر شده، دمشقم چه خوبه و اینا. ولی یک آدم بازاریاب حرفه‌ای اگر یک بار از جلوی شهر فرش هم رد شده باشه به این نتیجه میرسه، میگه شهر فرش این همه تبلیغ کرد، مخاطبین رو کشوند به کیلومتر 14. کیلومتر 14 قبل از شهر فرش 5 تا شهر فرش زدن با برندهای مختلف، نمیدونم شهر فرش بوزرا، شهر فرش نمیدونم حسین، شهر فرش علی، حالا هرچی زدن. یک بازاریاب دیجیتال حرفه‌ای، یک بازاریاب حرفه‌ای باید پشت صحنه رو ببینه که این تبلیغی که داره میکنه، داره میگه که من اومدم جایی، رفته مکانیابی درست رو کرده، جایی رفته که قبل از اون دیگه زمینی وجود نداره که کسی بخواد بخره و باهاش کسب و کار شهر فرشی راه بندازه به عنوان مثال. و شما مطمئن باشید اون شهر فرش هایی که به اسمهای مختلف در قبل از شهر فرش کیلومتر 14 بودن به زودی جمع خواهند کرد. این یه تحلیل حرفه‌ایه که یک آدمی که کار دیجیتال مارکتینگ میکنه متوجه این قضیه میشه. شما تو ذهن خودتون هم باید کمپین ببندید. بازی دیگه، بهتر از اینه که فکر بکنیم به چیزهایی که اصلا ارزش ندارن. وقتی این رو دیدی بگید اگر من بودم چی کار میکردم. وقتی دیدید شهر فرش خب هزینه خیلی زیادی براش برداشت، اومد روی اومد تو کیلومتر 5، هزینه خیلی زیادی برداشت براش، عملا هم زمین گرون‌تر بود اونجا، هم خب حالا بماند هزینه، اگر من بودم آیا من هم می اومدم عقب، آیا من مثلا کمپینی که می‌بستم این شکلی بود، آیا آیا آیا. و خودتون برای خودتون کمپین ببندید و این یاد میده به ما که چی جوری وقتی بیزینس مال خودمونه بتونیم خیلی راحت کمپین ببندیم. حالا دید متفاوت رو توی کسب و کارهای دیگه هم هستش، توی تبلیغات دیگه هم هستش، ولی من خیلی واردش نمیشم، خودتون سعی کنید کشفش کنید. این آقا رو کی میشناسه؟ جواب ندن بدن. خب این آقای آره این بهادره، بهادر وحشی بهش میگن. کارش چیه؟ کارش اینه که ترکیبی میزنه، یعنی اومده یه مش چیزای بی ربط و مثلا عجیب غریب و مثلا چه میدونم دوغ و با مثلا شیر رو ورم داره با ماهی قاطی میکنه، بعد چیزای عجیب و چرت و پرتی هم درست میکنه و معروف شده. هنر ما اینه که چهار تا چیز بی ربط رو بتونیم به هم ربط بدیم و یک سوپ خوشمزه در بیاریم، یک املت قشنگ درست بکنیم. املت که دیگه خوردید دیگه، گوجه فرنگی و تخم مرغ فقط نیست، گاهی اوقات املت پیاز چادم درست میکنه، خیلی هم خوبه. حالا چرا من این رو آوردم اینجا؟ ما باید دیدمون یه ذره متفاوت باشه. بیایم بگیم آقا دو تا چیز غیر مرتبط رو به هم ربط بدیم و یک چیز خوب در بیاریم. یک سالی فکر میکنم سال 2000 بود توی آمریکا یه اتفاقی افتاد. شما به نظر شما با ترکیب یک دستگاه ظرفشویی و یک دستگاه مایکروفر چی میشه ساخت؟ دوست دارم این پایین جواب بدید. ببینم وقت داریم، من فکر کنم وقت نداریم. یک سالی توی آمریکا یک شرکتی دو نفر اومدن نشستن فکر کردن و با ترکیب این دوتا چیز بی ربط یک محصولی آقای در خصوص اینا اصلا نمیخوام صحبت کنم، بس ترکیبی زدن اینا برای فان آوردم که یه ذره بخندیم. این دوتا رو با هم ترکیب کردن، دستگاهی ساختند که ظرف رو میشست و در نهایت با امواج مایکروویو این باکتری ها رو از دم میکشت. یعنی شما وقتی ظرف رو میآوردید بیرون یه جورای استریلیزه بود، یعنی هیچ باکتری روش نبود. خب کدوم باکتری میتونه تو امواج مایکروویو زنده بمونه؟ هیچی. و با اون امواج مایکروویو خشک هم میکرد، یعنی ظرف شما خشک شده و عرضم به حضورتون استریلیزه شده میومد بیرون. خب این یه هنره، ما باید سعی بکنیم چیزهای بی ربط رو به هم ربط بدیم و در حوزه کاری خودمون استفاده بکنیم. مثلا من میام ترکیب میکنم، حالا بی ربطم خیلی نیستن البته، میام ترکیب میکنم میگم آقا من میخوام تبلیغات ادورد برم برای کلمه ایکس، قرار است که برای کلمه ایکس برای من ورودی بیاد. اوکی، تبلیغات ادورد رو میگیرم برای مثلا خرید چه میدونم ساعت. کسی که میخواد خرید ساعت بکنه و سرچ کرده وارد سایت من شده، اگر کد ریتارگتینگ مثلا یک تانت، حالا توی ایران فکر میکنم فعلا فقط یک تانته که داره ریتارگتینگ کار میکنه، توی وبسایت من باشه و کسانی که از گوگل ادورد وارد اون صفحه کمپین من شدند برای خرید ساعت رو تارگت بکنه و بیاد مجددا بهش پیشنهادهای خوبی توی صفحاتی که دارن میگردن توی وب بده بابت فروش ساعت، آیا بازدهی اون کمپین من چندین برابر نخواهد شد؟ یا چیزای شبیه به این، یعنی ما میتونیم خیلی چیزها رو به هم ربط بدیم تا بازدهی کمپین هامون رو ببره بالا. این همش برمیگرده به خلاقیت شما. یک روز یک مطلبی رو گفتم، یکی از دوستان من یکی راجع به یک سهامی گفتش، مثلا این روی نقطه اشباع فروشه یا مثلا RSIش اومده رو فلان. گفتم این چیزی که تو میدونی و من میدونم بقیه هم میدونن، میان میخرن، ماکسیموم سودش میشه 5%، ماکسیموم یعنی بهتره. ولی مثلا از اندیکاتور X داری استفاده میکنی، اگر یه اندیکاتوری بنویسی مختص خودت و اون تحلیل خودت رو داشته باشی، آیا اون سودی که داری میکنی خیلی بیشتر نیست؟ ببین مثلا فقط توش کشف کردی این روش رو، تو کشف کردی که مثلا ترکیب مثلا تبلیغات تلگرامی با ریتارگتینگ اینجوری جواب خواهد داد، تبلیغ ادورد با ریتارگتینگ اونجوری جواب خواهد داد. اینها رو وقتی بررسی بکنی میبینی که به نتایج خیلی خوبی میرسی. یک سناریو هم ما بستیم برای یک مجموعه ای که این رو دقیقا پله‌ای بهتون نشون دادم. اول میام کلید واژه‌هایی رو که نرخ تبدیل بالایی دارن رو پیدا میکنم. میایم میگیم آقا این کلید واژه نرخ تبدیل خیلی بالایی داره، مثلا کلمه خرید ساعت از کلمه بله جناب بهزاد جان این رو هم گفتم الان بهتون نمونه نشون میدم. عرضم به حضورتون که کلید واژه خرید ساعت از کلید واژه ساعت خب نرخ تبدیلش قطعا بیشتره. ما بعد برای ادورد باید خرید ساعت رو بگیریم، اگر ساعت رو بگیریم نرخ تبدیل میاد پایین، پولش از جیبمون بیشتر میاد. تازه همین رو هم که پیدا کردیم و ادورد گرفتیم، صفحه فرودش رو میسازیم براش و کد ریتارگتینگ رو توش قرار میدیم. ادوردمون رو شروع میکنیم، کسانی که وارد میشوند تارگت میشن، بعد تبلیغات ریتارگتینگ رو انجام میدیم و فروشمون میره بالاتر و به همین سادگی ما فروشمون چند برابر شده. من فکر میکنم زیاد وقت ندارم در خصوص دوره همی هفت که صحبت کردم. یک مجموعه بود تحت عنوان یک مجموعه بود کار آموزش جواهرسازی انجام میداد از دوستانم. اومدیم این بنده خدا توی تلگرام، توی حالا اینستاگرام این برانور تبلیغ میکرد و اینا. خب ماهیانه هم یکی دو تومن هزینه میداد که بیاد مخاطب رو جذب بکنه تا شاگرد بگیره، کلاسش هم 5 تومن رو فکر میکنه. ما اومدیم گفتیم خب چرا این کار رو میکنی؟ بیا جاموز ساده خواهش میکنم. گفتم بیا چی کار بکن؟ بیا یه دونه ایونت توی ایونت طراحی بکن و توی اون ایونت بگو آقا یه رویدادی، حالا یه کارگاهی، و اونجا بیا بگو آقا شما بیاید به صورت رایگان ما شما رو چیز میکنیم، آدیت میکنیم، مثلا میگیم آقا تو این کار هستی نیستی، بیا سر کلاس یا نه یا سر کلاس و اینا. بعد این رو درست کردیم و گذاشتیم رایگان، براش ادورد گرفتیم روی کلمه کلیدی مثلا آموزش طلاسازی، آموزش جواهرسازی و این داستان. شما وقتی سرچ می‌کردی آموزش طلاسازی، آموزش جواهرسازی، وارد صفحه می‌شدی. ببین عملاً کسایی که دنبال آموزش طلاسازی هستند واقعا اومدن طلاسازی یاد بگیرن، و کجا بهتر از جایی که داره رایگان به شما آموزش میده. ثبت نام می‌کردی، وقت می‌دادی، طرف با میشد میومد تو دفتر. وقتی گالری رو می‌دید و نمونه کارها رو می‌دید قطعاً با تو قرارداد می‌بست. عرضم به حضورتون که قرارداد رو می‌بست. ما 300 هزار تومان اون موقع ادورد گرفتیم برای این کمپین، 12 تا مشتری 5 میلیون تومانی تونستن جذب بکنن که به نظر من با 300 هزار تومان 60 میلیون تومان درآمد، که حالا 10 تومانش بگیم هزینه است براشون، 50 تومان درآمد، واقعا درآمد قابل توجهیه. در خصوص SEO هم اینجا جاش نیست من بگم، وقتم هم تموم شده، ولی KW Finder رو من فکر میکنم میتونید ازش استفاده بکنید. و در نهایت سعی کنیم که هنرمند باشیم، نه اینکه صرفا یاد بگیریم از یک ابزاری استفاده بکنیم که همه میتونن یاد بگیرن و تفاوت ما در نوع استفاده از اون ابزار خواهد بود.